سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما ها بعضی از اوقات انتظار داریم از خودمون که رفتار خوب، حال خوبی داشته باشیم، رفتار خوبی ازمون سر بزنه، به ویژه در ارتباط با پروردگار عالم، در حالی که هم رفتار خوب ما، هم حال خوب ما و حتی درک ما از در واقع خوبی‌های عالم، درک ما از مهربانی خداوند متعال، اینا همه وابسته است به سبک زندگی ما، به بقیه قسمت‌های زندگی ما که با دیگران چگونه رفتار می‌کنیم، در قسمت‌های دیگه زندگیمون چجوری رفتار می‌کنیم. آدم یه دفعه‌ای نمی‌تونه آدم خوبی بشه. من اگر بخوام مهربانی خدا رو درک بکنم، باید یا آدمی باشم با این روحیه که مهربانی همه رو درک کنم. من اگر بخوام از خدا تشکر بکنم، نمیشه که یه دفعه هنگام ارتباط با خداوند متعال تبدیل بشم به بنده شاکر، ولی وقتهای دیگه این روحیه رو نداشته باشم. وقتهای دیگه هم باید آدم شاکری باشم. من اگر میخوام نمازم رو سر وقت بخونم، باید وقتهای دیگه هم همه کارامو سر وقت انجام بدم. من اگر بخوام در آیات قرآن تفکر بکنم، کلن باید آدم متفکری باشم. نمیشه که یه دفعه تا به قرآن رسیدم آدم متفکری بشم، با همه چی با اندیشه برخورد کنم، با همه چی با تحلیل و تفکر برخورد کنم. من اگر بخوام سر نماز مؤدبانه نماز بخونم، باید کلن آدم مؤدبی باشم. ما اگر میخواییم سر نماز توجهمون رو خودمون تولید کنیم، چون میدونید نماز انقدر تکراریه که هیچ عاملی تو نماز وجود نداره توجه آدم رو جلب بکنه. به همین دلیل گاهی از اوقات آدم یادش میره کدوم رکعت نماز هست، گاهی یادش میره آدم چجوری کل این نماز رو خوند. از بس تکراریه دیگه هیچ توجه انسان رو جلب نمیکنه. وقت به ما میگن که سر نماز متوجه باش، توجه به خدا بکن. خب خیلی کار سختیه. یکی از خوبان از حضرت علامه طباطبایی پرسیده بود که آیا توجه در نماز رو چاره‌ای براش هست، یه راه حل ساده‌ای. ایشون فرموده بودن نه، راه حل نداره. یعنی راه حل نداره به مبالغه است، یعنی راه حلی به این سادگی ها پیدا نمیشه براش. خب برای این که من بتونم سر نماز توجه پیدا بکنم، هیچی هم تو نماز نیست که توجه ما رو جلب بکنه دیگه. من باید خودم این توجه رو تولید کنم، خودم به خودم تمرکز بدم. برای این که این کار رو بتونم بکنم، باید در کل زندگی این کار رو بکنم. نمیشه که یه دفعه من سر نماز اینجوری بشم. در کل زندگی برای خودم توجه و تمرکز تولید کنم. اینجاست که یه دفعه میبینید نقش موسیقی گوش نکردن چقدر مهمه، نقش تلویزیون زیاد ندیدن چقدر مهمه، حتی سخنرانی زیاد گوش نکردن. آدم 24 ساعته بخواد مطالبشو همیشه از طریق سخنرانی بگیره، نه، سخنرانی سعی میکنه یه عامل بیرونی توجه ما رو جلب بکنه. شما یه مقداری هم مطالعه کن. همش هم مطالعه نمیشه. گاهی از اوقات خودت بنویس اندیشه هاتو، مرتبشون کن، هی پاک نویس کن، اصلاحشون کن، ببین چگونه میاندیشی. گاهی از اوقات بدون نوشتن یا بدون گوش کردن یا بدون دیدن تفکر بکن. گاهی از اوقات انسان دعا میخونه، حرف تو با خداست. قرآن میخونه، حرف خدا با توست. این تنوع برای زندگی انسان لازمه. ابعاد مختلف زندگی انسان رو پرورش میده و جهت میده و درست میکنه. ابعاد مختلف استعدادهای انسان رو، انواع استعدادها رو شکوفا میکنه. قرض این که در این مقدمه میخوام این مطلب رو عرض کنم که ما اون لحظه های حساس از خودمون انتظار یه روحیه خاص داریم یا یک رفتار خاص، نتیجه نمیگیریم مگر اینکه در کل زندگی این روحیه و رفتار رو تکرار بکنیم. همه جا باید اونجوری باشیم تا در اون لحظه حساس یا در اون موضوع خاص بتونیم از این ویژگی بهره‌مند بشیم. موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث ما این است که ما مهربانی خدا رو چجوری درک کنیم، چجوری حتی از مهربانی خدا لذت ببریم، چجوری مدام به یاد مهربانی خدا بیفتیم. چون هر بار که به یاد مهربانی خدا میفتیم، خدا آنن یه مهربانی به ما روا میدارد، به ما مهربانی میکند. تا توجه میکنی یه سلام، یه علیک میاد. تا توجه میکنی به مهربانی خدا، یه مهربانی دیگه از جانب او به تو میرسه. لذا ما خیلی نیاز داریم دائما متوجه مهربانی خدا بشیم. و بعد اتفاقای دیگری میفته، غیر از این که به ما یک نعمتی بده، یک مهربانی بکنه. زیاد توجه کردن به مهربانی خدا حال آدم رو عوض میکنه. اصلا نشاط معنوی انسان پیدا میکنه که نگو. تلقیش از خدا، کسی تلقی مهربانی شد، مثل کودکی است که مامان داره و خیالش راحته با وجود مامانش بالا سرش، راحت میتونه بازیشو بکنه، نشاط داره. انسانی که تلقیش از مهربانی خدا تلقی درست و دقیقی باشه، نشاط داره، راحت میتونه زندگیشو بکنه، مثل کودکی که راحت بازیشو میکنه. خیلی برکات داره توجه به مهربانی خدا. خب من چجوری درک کنم مهربانی خدا رو؟ دائما بهش توجه کنم، باورش کنم و چجوری بهره‌مند بشم از مهربانی خدا. لازمش اینه که همیشه اینجوری باشم، کلن توجه به مهربانیم زیاد باشه، سنسورهام فعال باشه برای دیدن مهربانی ها. من اگر میخوام به خدا حسن ظن داشته باشم، نمیتونم یه آدمی باشم که به همه کلن سوء ظن دارم، حالا یه دفعه در ارتباط با خداوند متعال میخوام باش حسن ظن داشته باشم، به ایشون حسن ظن داشته باشم. نمیشه که. کلن ما اهل دیدن مهربانی دیگران هستیم یا نه؟ این روحیه، این خلق باید ایجاد بشه در ما. خیلی هم باید مراقبتش بکنیم تا ثمره این اخلاق رو در ارتباط با پروردگار عالم بهره ببریم ازش. اینجا ما میرسیم به این که یکی از موانعی که مانع درک مهربانی خداست این است که مهربانی های دیگران به خودمون رو نمیبینیم. مثلا تصور رو بفرمایید دادم مهربانی مادرش رو به خودش ببینه. واقعا مادر هرچی بد اخلاقم بشه، دیگه آدم نمیتونه بد اخلاقیاشو ببینه. میگه او یه مهربانی به من کرده. اینو تو قرآن کریم هم بیان میفرماید. 9 ماه بارداری کرده، 2 سال شیرت داده، تو اون لحظه اینو هیچ وقت فراموش نکن. مهربانی پدرت رو که با عشق به تو قضا داده، البته تو زندگی های غربی واقعا یه اتفاقایی داره میفته که هویت قشنگ مادری، هویت قشنگ پدری داره از بین میره. شکایتی رو به من نشون دادن تو مغرب زمین، تو یکی از این کشورها، که پدر و مادر شکایت کردن از بچهشون که این چرا از خونه ما بیرون نمیره. حالا حدود مثلا نمیدونم بالای 20 سال سنش بوده حدودن، یا حدود 20 سال چقدر، اصلا این قابل تصور نیست اینجا. حالا انشالله ما هم فرهنگمون خرابتر بشه، خدای نکرده، ما هم به اینجا میرسیم. ولی مهربانی دیگران رو ببینیم. کسی کوچکترین مهربانی به ما کرد، حتما پاسخ بدیم، حتما ثبت کنیم. این روحیه را اگر نداشته باشیم، یلخی برخورد کنیم با دیگران، ندیده بگیریم مهربونیاشون و پاسخ مهربونیاشون رو ندیم، ما نمیتونیم یه شبه تبدیلشیم به یه آدمی که حالا ما مهربانی های خدا رو میبینیم. اصلا تو مهربانی بین هستی؟ اصلا تو مهربانی نگر هستی که اینجا مهربانی های خدا رو ببینیم؟ ببینید اینها چقدر اصول تربیتی ازش در میاد تو مدرسه. ما در مدرسه میگیم چی؟ میگیم که اگر خواست بچه سر نماز مؤدب بشه و منظم بشه و دستور گوش بده، 10 تا مشابه نماز براش درست بکن، بگو اینم یکی از اونا. بچه همه جا یله و رها، هر جایی هر کاری دلش میخواد میکنه، یه دفعه با مقوله نماز برخورد میکنه، دستوری، تکراری، اجباری. اجباری از جانب خدا، خب قاطی میکنه دیگه، نمیتونه تحمل کنه. بعضی از پدر مادرها میگن ما بچه‌مون رو چیکار کنیم نماز خون بشه؟ فشار رو نماز نیار. در ارتباط با مرتب کردن اتاقش هم یه برنامه براش بگذار، درباره ورزشش هم یه برنامه بذار، در مورد غذاش هم یه برنامه بذار، در مورد چند تا چیز دیگه برنامه بذار. اهل برنامه که شد، حالا یه برنامه هم داریم نماز. ولی اخی کسی اهل برنامه نبود، یه دفعه یه برنامه مثل نماز حالش رو میگیره دیگه، نمیتونه انجام بده. بعضی هم میگن ما چیکار کنیم ارادمون قوی بشه. خب کاری نداره، شما یه کاری که برات ساده است، مثلا 7 صبح تا 7:15 صبح خوبه، آزاد وقت 6 خوبه، 9 شب خوبه، 10 شب نمیدونم، بگو من این 1 ربع رو، این 5 دقیقه رو میخوام قرآن بخونم، نه میخوام کتاب بخونم. یه کتاب تاریخی دارم، و اصلا کتاب تاریخی هم نبود، یه کتاب دیگه، هر چی. ولی سرت رفت روزا دست از اون کار بر ندار، بگو ببخشید من الان تلفن بود قطع کن، من الان برنامه. برنامه چیه؟ کتاب میخونم، قرآن میخونم، مفاتیح میخونم، نمیدونم، ورزش میکنم، هر اتفاقی، ولی یه اتفاق منظم. 1 سال اینو ادامه بده با 5 دقیقه. نگو حالا این چی بود، ولمون کن تو رو خدا، ولمون کن نداره، تو برنامه عهد کردی با خودت، 5 دقیقه نذار خراب بشه. حالا 1 ساعت تو نمیخواد مرتب کنی، 5 دقیقه شو که میتونی، که نمیخواد کل روز تو برنامه بنویسی بعد نتونی اجرا کنی، سر هفته ناامید بشی، مایوس بشی، دل زده بشی. یه برنامه کوچولو که آدم ببینه آخه تو به یک چیزی، به یک برنامه مقید هستی یا نه. بعد که مقید شدی، این خودش تقویت اراده میکنه. اهل برنامه خواهی شد، اهل برنامه ریزی خواهی شد، اهل محاسبه خواهی شد. مثلا بنده عرض میکنم که در شغل کاسبی و تجارت این محاسبه میکنن سود و زیان رو، این خیلی ویژگی خوبیه، یعنی آدم کلی میتونه ازش استفاده کنه برای بندگی. آدم باید هر روز خودش رو محاسبه کنه دیگه. یه کاسب میتونه محاسبه کنه سود و زیان خودش رو، کارمند زیاد نمیتونه محاسبه کنه. به همین دلیل شغل کارمندی ارزشش کمتر از شغل کاسبیه. کارمندا محترمن، کاسبا هم محترمن، ولی این شغل، شغل کاسبی توش توانایی هایی در انسان ایجاد میشه، استعدادهایی رو شکوفا میکنه که این استعدادها در شغل کارمندی ایجاد نمیشه اینجوری. حالا این یه نمونش بود من عرض کردم، نمونه های فراوان دیگه هم داره. بعضی از شغلها هستش که انسان رو قوی میکنه، مثلا نظامیگری چه حسنی داره، باید منظم باشه، یونیفرم داره، هر لباسی که دلش میخواد نمیپوشه، هر رفتاری دلش میخواد سر کار نمیتونه انجام بده، سلام جواب دادنش یه جوره، سلام دادن و احترام گذاشتنش یه جوره. کسی که اهل فرمان پذیرفتن هست، این از نظر روحی انسان قوی تریه از کسی که راحت رفتار میکنه، هر دفعه به سلیقه خودش رفتار میکنه، اون آدم شل بار میاد. هر شغلی یه آثاری داره در انسان دیگه، آثار خوبش آدم برداره میتونه کلی برای زندگی معنویش بهره برداری کنه. ما الان میگیم چیکار کنیم مهربانی خدا رو درک کنیم، مقدمش اینه که کلا مهربانی درک کنیم و عکس العمل نشون بدیم نسبت به مهربانی ها. حتی تو خیابون یه ماشینی از کنار ما خواست رد بشه، خواست یه جایی داد به ما، راهی داد، نه شما بفرمایید، برگرد حتما مقید باش، سلام بده، یه علامت، یه نشانه، من آدمم، من فهمیدم تو را دادی به من، آفرین، ممنونتم. همجوری سرتو ننداز پایین، برو. شاخکای آدم باید تیز باشه، فعال باشه، مهربانی ها رو ببینه، بگرده دنبال این که کی به من مهربانی کرد، سب کن. یه دفعه برو از همسایت تشکر کن. چرا؟ آقا ما واقعا از شما تشکر میکنیم، هیچ بدی از شما ندیدیم، همیشه با آرامش با کنار شما زندگی کردیم، خیلی ممنونم از شما. بذار طرف تعجب بکنه. اگر آدم کلن روحیه شاکرانه داشته باشه، این اتفاق براش میفته که با خدا هم شاکرانه برخورد کنه، این اتفاق براش میفته که مهربانی های خداوند متعال رو درک کنه. بذارید در این باره یه روایت هایی رو برای شما بخونم، بعدش به قسمت دوم بحث برسیم که چالش این بحث هست. اصل این بحث تقریبا روشن، لذا سریع سعی میکنیم ازش بگذریم. در سوره نساء خداوند متعال میفرماید اذا حییتم به تحیه فحیوا به احسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. میفرماید که اگر شما در واقع یک کسی با تحیتی برخورد کرد با شما، سلامی داد به شما، احترامی به شما کرد، چیکار کنید؟ فحیوا به احسن منها، بهتر از اون پاسخشو بدید. این ادب الهی است، ما رو داره خدا مؤدب میکنه. او ردوها، اگه نتونستید بهتر پاسخشو بدید، لااقل همون مقداری که او سلام داد همون مقدار شما جوابشو بدید، همون مقدار که او هدیه داد همون مقدار شما هدیه بدید. ان الله علی کل شیء حسیبا، خدا همه چی رو حساب میکنه. حالا همین متن رو در این آیه کریمه شما دیدید، در یک روایتی برای شما بیارم از کتب قبلی، امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف نقل شده این روایت، میفرماید که مکتوب فی التورات، در تورات آمده اشکر من انعم علیک، شکر کن، تشکر کن کسی به تو نعمتی داد، و انعم علی من شکرک، و نعمت بده به کسی که، لطف کن به کسی که از تو تشکر میکنه. فانه لا زوال للنعما اذا شکرت. این چقدر حرف مهمیه. میفرماید نعمتی که تشکر کنی زوال پیدا نمیکنه. نعمتی رو که آدم بفهمه، این مهربونی رو کی کرد، تشکر آدم بکنه، این نعمت از بین نمیره، همیشه راهش باز هست. ولا بقا لها اذا کفرت، و نعمت باقی نمیمونه وقتی کفران بشه، باقی نمیمونه، از دست میره. و شکر زیادتون فی النعم و امان من الغیر، شکر هم نعمت رو زیاد میکنه و هم تغییر میده نعمتها رو اگر کفران نعمت بشه. یا مثلا ببینید امام کاظم علیه السلام میفرماد المعروف قل لا یفکه الا مکافات او شکر. کسی به شما خوبی بکنه، این یه زنجیریه که به گردن شما افتاده، این زنجیر باز نمیشه مگر اینکه پاسخ بدی اون مهربانی رو، یا حداقل تشکر کنی، این زنجیره باز میشه. من دیدم آدمهایی رو که، درسته ما خودمون آدم نشدیم، ولی دیدم آدمهایی رو که یه کسی بهشون لطف میکنه، این بار سنگین قل و زنجیر رو تو گردن خودش حس میکنه، میگه نمیدونم چمه، فکر کنم یه کسی لطف کرده من جواب ندادم، میگرده پیداش میکنه، یه زنگ میزنه تشکر میکنه، یا مثلا چیکار میکنه، یه جوری جبران میکنه، میگه نورانیتش الان حس کردم. و خدا بنده ای رو که دوست داره مدیون کسی نمیگذاره، بندهش رو که دوست داشته باشه یه دفعی وادارش میکنه، یا خدا خودش از طرف او یه لطفی از طرف اون خود به خود به اون میرسونه. آدمای خوب روز قیامت مدیون هیچکی نیستن، هر کی بهشون خوبی کرده 10 برابر جواب دادن. اصلا یکی از علامتهای این که شما آدم محبوبی هستی نزد پروردگار عالم یا نه، ببین مدیون کسی هستی یا نه، هر کی به چیزی داده 10 برابر بهش رسوندی، باریکلا، خدا به توفیق داده، خدا دوستت داره، خدا نمیخواد زنجیر رو گردنت باشه، این زنجیرها تو رو میکشه می پایین. کافیه یک کسی به تو خوبی کرده باشه، بهش 10 برابر خوبی کن. یا میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اگر من اتا الیه معروفون فوجد فلیکافه، اگر کسی معروفی بهش رسید، یه کسی بهش مهربونی کرد، اگه میتونه جواب بده، اگه نمیتونه ثنا بکنه او رو، بگه آقا خیلی آقایی ها، خیلی بزرگواری ها، تو خیلی لطف کردی ها، باید بگی. فا این من اثنا علیه فقط شکره، اگه کسی رو با زبان خودت سناشو گفتی، تشکرشو کردی، و من کتمهو فقط کفره، و هر کی اینو کتمان بکنه کفران ورزیده. و میدونید واقعا من درباره کفران و شکر نعمت یه شب دیگه اینجا صحبت کردم، گفتیم که یکی از موانع درک مهربانی خدا اینه که روحیه تشکر نداریم. حالا امشب، اون شب یه بحثی رو مطرح کردیم با هم دیگه از آیات قرآن، سوره فرقان، هل نجازی الا الکفور، خیلی آیه هولناکیه، میفرماید آیا ما کسی جز ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ ما فقط ناسپاس رو مجازات میکنیم. بعد قصه قوم سبع رو بیان میفرماید قرآن، که قصهش رو برای شما نقل کردم. حالا الان چی داریم میگیم امشب؟ میگیم از دیگران روحیه شکر رو اون دفعه از پروردگار عالم بحث کردیم، این دفعه داریم روحیه تشکر رو از دیگران بحث میکنیم نسبت به آدمها. اگر شما کسی دیدید به شما خوبی کرد، لااقل بر زبانتون شکرگزاری رو به جا بیارید، و الا اگه هیچی نگی ناسپاسی کردی. باید اینها رو دیگه، روایت در این زمینه زیاد هست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام الی آخر، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق هم حتما شنیدید. اینجا هم امام رضا علیه السلام فرمود من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز وجل، هر کسی از مخلوقین تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده. خب بله، یا مثلا یکی دو تا تکنیک من برای شما از روایات در آوردم که اینا خیلی جالبه، خیلی خوبه، برای تربیت انسان مفیده. رسول خدا میفرماد من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. عجب عجب روایتی. این تکنیک چند جای دیگه هم استفاده میشه، من نمونه هاشو برای شما خواهم گفت. در تربیت یک روش تربیتی خیلی زیباست. میفرماید که اگر میخوای آدم شاکری بشی، دنبال نعمت های درشت و بزرگ نباش تشکر بکنی، نعمت های کوچولو رو تشکر کن. اگر کسی اهل تشکر نعمت های کوچولو نباشه، این توانایی تشکر نعمت های بزرگ هم نخواهد بود. یا مثلا در یک روایت دیگری است، من لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر. کسی خدا رو در کم نترسه در زیادم نمیترسه. یعنی برید تو جزئیات، عرفا، اهل معرفت، آقای بهجت به دوستانشون میفرمودن که عرفان، معنویت، اخلاق در جزئیاته، برید به کوچولوها بپردازید. آقازاده شون میفرمودن که گاهی ما برای بچه ها جوجه میگرفتیم توی جعبه میذاشتیم کنار حیات، میدیدیم زندگی بابا بزرگ مختل شد، هی میره رسیدگی میکنه، این جوجه ها آب دارن، این جوجه ها نون دارن، هی به جزئیات اونا دیگه. من یه جوری جوجه ها رو فرستادم رفت و سربنیستشون کردم. بعد سال بعد فرمودن که این بچه ها تو نمیخوای براش جوجه بگیری؟ گفتم نه آقا جون، جوجه من نمیخوام بگیرم، شما گرفتار میشی، من جوجه میگیرم برای این بچه ها، شما همش نگران آبادون اینا هستی. میخواستم بگم و میگم الهی فداتون بشم، برید تو جزئیات. این حرف من نیست، اولا اینجا حرف امام رضا علیه السلامه، ثانیا روایات دیگه شبیه به این داریم، ثالثا صاحبان معرفت اینو به اطرافیانشون گفتن، من فقط ناقلم برای شما. خیلی اهمیت داره یه مدتی در جزئیات رعایت بکنید، اخلاقتون عوض میشه، روحیاتتون تغییر پیدا میکنه، و بعد آدم بخواد تو جزئیات تصور بفرمایید مهربانی خدا رو درک کنه. هیچی دیگه، اصلا خدا میکشه آدم ها. مگه ما مسئلمون این نبود که چگونه مهربانی خدا رو درک کنیم، موانع رو برداریم؟ بعضی ها میخوان یه نعمت بسیار گلدرشت از خدا دریافت کردن، اونو علامت دلیل مهربانی خدا ببینن. تو در نعمتهای ریز ریز، بعضی از اوقات هم قضا میخوره باید یه جوری از خدا ممنون بشه. حالا باز الگوی فوق العاده جذاب، فوق العاده بی نظیر در این زمینه دعای عرفه ابا عبدالله حسین علیه السلامه. با چه جزئیاتی به ذکر نعمات خدا میپردازه و به خاطر اینها از خدا تشکر میکنه. یعنی من اگر دعای عرفه نخونده بودم عمرن هیچ وقت به ذهنم نمیرسید که این لطفارم خدا به من کرده، تمام عمر دارم ازش استفاده میکنم. ولی با این جزئیاتی که ابا عبدالله الحسین نعمات رو ذکر میکنه و تشکر میکنه. پس ما برای این که بتونیم مهربانی خدا رو درک کنیم، هر کی دم دستمون رسید و به ما مهربانی کرد اون رو درک کنیم. و هیچ کس نمیتونه بگه هیچ کس تو زندگی من نبوده به من مهربانی کنه، محاله هم چیزی. حتما خدا از بستگان یا غیر بستگان سر راه آدم قرار میده و اونها با آدم مهربانی میکنن، حالا هر کی یه جوری. و این مهربانی باید دل ما رو نرم کنه. این دل که نرم شد، اون وقت در ارتباط با پروردگار عالمم یک احساس خوبی پیدا میکنه. من یادم دوران دفاع مقدس یه کاروانی با رزمنده ها رفته بودیم، از یه عملیات برگشته بودیم، رفته بودیم مثلا مشهد مقدس و زیارت و اینها. یکی از بچه ها میگفتش که خیلی دلم سخت بود، حس نمی کردم تو حرمم، دوست داشتم مثل ابر بهار اشک بریزم، احساس حضور بکنم، نمیشد. یه چند بار اومدم نزدیک ذریح نرفتم، گفتم اینجوری خوب نیست با این قساوت قلب برم. خب بچه‌ها خیلی اون زمان اهل مراقبت بودن. میگه آخر سر دلم نیومد، دیدم که یکی دو روز گذشته، من باید برگردم چند روز دیگه. رفتم کنار ذریح و اومدم بایستم. تنه میزدن مردم. یه دفعه یه پیرمردی جاشو به من داد، گفت بیا جوون بیا اینجا بایست. میگه همچی که جاشو به من داد همین مهربونیه. همچی دلم نرم شد، دلم شکست، ازش تشکر کردم، مثل ابر بهار شروع کردم گریه کردن و با امام رضا حرف زدن و احساس حضور پیدا شد. بعد اون میپرسید چرا اینجوری شد؟ گفتم اینه دیگه، مهربانی دل آدم رو نرم میکنه. وقتی آدم دلش نرم شد، اگه ببینیش ها مهربانی، اگه حقمه میخواستی میخواستی اونجوری نگاه نکنی. بعضی ها که اصلا کلا ندیده میگیرن، اصلا کلا نمیبینن، حواسشون چیزای دیگه است که ندارن، اونا رو برسن بهش. بعضی هم هستن که حق خودشون میدونن، ناشی از شایستگی های خودشون میدونن. خب اینا افراد متکبری هن دیگه. ولی این نرمی اگر در کسی ایجاد شد در ارتباط با دیگران، مهربانی های دیگران رو دید، مهربانی خداوند متعال رو هم خواهد دید. انشالله خدا افراد مهربون سر راهتون بیشتر قرار بده. این راه سلوک معنوی است به سوی خداوند متعال برای دلهای بیدار و آماده. این نیمی از سخن. عرض کردم این بحث یه چالشی هم داره، در مورد اون چالش هم با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از این شبا در حد دو سه جمله به این بحث اشاره شده، ولی حیف از کنارش راحت عبور نکنیم. خب ما مهربانی دیگران رو ببینیم، دیگران هم باید آقا مهربانی ما رو ببینن یا نه؟ این چالش مهمیست که همه تو زندگیشون دارن. میگن من وقتی مهربانی میکنم به دیگران، دیگران با من مهربان برخورد بکنن. اصلا و ابدا اینجوری نیست. من بذارید برای شما یه روایتی رو بخونم، روایت بسیار مهمیه. میفرماید افضل الناس عند الله منزلتن و اقربهم من الله وسیلتن، المحسن و یکفر و احسانو. ارزشمندترین انسان نزد خداوند متعال و نزدیکترین فرد به پروردگار عالم انسان نیکوکاریه که قدر کارش دونسته نمیشه. مهربانی دیگران رو ببینیم، ولی انتظار نداشته باشیم مهربانی ما رو ببینن، بلکه انتظار داشته باشیم مهربانی ما رو نبینند. چقدر پیش خدا ذخیره میشه؟ میفرماید افضل الناس عند الله منزلتن و اقربهم من الله وسیلتن. کسی که قدرش دانسته نمیشه. در مورد رسول گرامی اسلام فرموده شده است، این سخنان سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام تصور میکنم، و ولی اینجا من در یاد داشته خودم ندارم. قبلنا یادم هست که این سخنان سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام بود، در علل الشرایع نقل شده. میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا مکفرن لا یشکر و معروفه. رسول خدا مکفر بود، یعنی هر خوبی میکرد پاسخشو نمیدید. نمونش همین اهل بیتش بودن که انتظار داشت مردم لااقل قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در روایتی هست اگر رسول خدا سفارش کرده بود بعد از من حسابی بد برخورد کنید با فرزندان من، مردم نمیتونستن بیشتر از این بد برخورد کنن. دیگه میخواستن چیکار کنن؟ بعد میفرماید که و من کان اعظم و اعظم معروفا من رسول الله. چه کسی بزرگتر از رسول خدا خدمت کرده به دیگران، نیکی کرده و مهربانی کرده؟ نکته جالبش اینجاست، میفرماد و کذالک نحن اهل البیت مکفرون لا یشکروننا. ما اهل بیت هم مکفرون هستیم. ما هم هر خدمتی میکنیم کسی جوابمون رو نمیده، کسی ازمون تشکر نمیکنه. خیلی ظلم کردن به اهل بیت، میدونید دیگه. اون نکته جالبی که عرض کردم این ادامه روایته، میفرماید و خیار المؤمنین مکفرون لا یشکر و معروفهم، و بهترین بندگان مؤمن ما هم، بهترین بندگان مؤمن خدا، مؤمنینی که شیعیان ما و دوستان ما هستن، هم اونا هم همین جوریه. میگه دستشون نمک نداره. علامت خوب بودن اینه که طرف جزو مکفرون قرار میگیره، خوبی میکنه بدی میبینه. کیا اینجوری هم؟ آدم های خوبی هم. ببینید این چه فرهنگی ایجاد میکنه. در روایات هست اگه دیدی هر کار خوبی کردی پاداش تو دریافت کردی، همه قدردانیت کردن، به خودت شک کن، شاید خیلی اوضاعت خرابه. چون اصلا خدا سر راه آدم قرار میده. کسانی رو که آدمو ناسپاسی بکنن، میفرماید که سه گروه هستن، اگرچه بهشون ظلم نکنی به تو ظلم میکنن قطعا. یا آدمای پست، آدمای سفله، چی میگیم ما فارسی، آدمای پست دیگه، همین آدمای پست، یا همسر آدم یا خادم آدم، هر کاری بکنی آخر میبینی اصلا خدا طراحی میکنه. میدونید که کارگردان صحنه خداست، نه من میرم یه خادمی پیدا میکنم بچه با معرفتی باشه. آره ارواح همشیره ابوی تو همچین میتونی دنیا رو کنترل بکنی و سنت های خدا رو جلوشو بگیری، میذاره تو کاست خدا یکی، گاهی از دست او هم نیست ولی ناشکری خواهد کرد. این اتفاق میفته و نباید آدم به دلیل این که مثلا مورد ناسپاسی قرار گرفت دست از مهربانی نسبت به دیگران برداره. اتفاقا من میخوام به شما اینو عرض بکنم که اگر شما آدمایی باشید که خدمت میکنید اما بهره خدمتتون نمیگیرید، قدردانی ازتون نمیشه، سپاسگزاری نمیشه خوبی های شما، اگه خوب نگاهش بکنی این مایه درسی میشه برات که دیگه تو این کارو با خدا و اولیاء خدا و بزرگترهای خودت نکنی. ببین چقدر زشته. گفت ادب از که آموختی؟ از بیادبان. ببین چقدر آتیش میگیری، ببین چقدر میسوزی. بعد حالا با خدا چجوری تا میکنی؟ دیگران تو رو ناسپاسی کردن، تو برو در خونه خدا بگو خدایا من از تو معذرت میخوام، ببین من با تو چیکار کردم تو این مدت. تو بهره خودتو ببر. دیگران مهربانی تو رو ندیده گرفتن، برو در خونه خدا عذرخواهی کن بگو خدایا من همونیم که مهربانی تو رو ندیده گرفتم، چقدر موجود هولناکی هستم. روابط اجتماعی ما اینها همه محلهایی هستن که آدم میتونه تو این محله ها ارتباط خودشو با پروردگار عالم بهتر برقرار بکنه. مهربانی کردن به دیگران اگر در وجود انسان فعال بشه، میفهمی دیگه داری مهربانی میکنی، درسته؟ خصوصا اگر مهربانی بکنی نسبت به کسی که دو تا ویژگی داره، هم نسبت به تو خطا کرده، حالا خطا از انواع و اقسام، هم نسبت بهش قدرت داری، میتونی نابودش کنی گاهی با یه کلمه. اگه کسی بهتون خطا کرد، نسبت بهتون خطا کرد، لهش نکنید با سرزنش، کافیه یه گوشه خدا با ما این رفتار رو بکنه، نابود میشیم. ما فرماد میخوای منم با تو بگم تقوا چیه رفقا؟ تقوا اینه که هوای خدا رو داشته باشی، با هر کی خواستی رفتار بکنی بگی خب این حقشه من الان یه فوشی بهش بدم، خدا رو چیکار کنم؟ منم حقم خدا خیلی چیزا بهم بگه، این حقشه محرومش بکنم، خدا رو چیکار کنم؟ منم حقمه که خدا محرومم بکنه. یه نفر از دوستان امام صادق علیه السلام یه کاری رو انجام داده بود برای حضرت، میگفت من بیرونی خانه نشسته بودم حضرت بیاد، دیدم نیومد، دراز کشیدم، ولی با جزئیات روایت رو نقل کرده، دراز کشیده بودم، یه دفعه حضرت تشریف فرما شدن که ببینن من چیکار کردم اون ماموریت رو، بلند شدم احترام بگذارم، حضرت فرما نه راحت باش بگو دیگه، من بلند شدم و گزارش کارم رو دادم. حضرت اون گزارش رو تحویل گرفتن، بعد فرمودن فلانی ها رو شما میبینی، یه جماعتی رو، یه گروهی رو که حالا مثلا یه کمی هم فاصله داشتن از نظر معنوی و دینی، فرمودن که فلانی ها باهاشون ارتباطتون چجوره؟ میگه من گفتم آقا امام صادق ما با اونا ارتباطمون خوب نیست، چون این عقاید ما رو ندارن، اینا مثلا با ما فاصله دارن. تا ایشون میگه با ما فاصله دارن، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ما اهل بیت با شما چقدر فاصله داریم؟ گفت آقا خیلی. فرمود ما فاصلمون با شما بیشتره یا فاصله شما با اونا؟ گفت آقا فاصله ما با شما که خب خیلی زیادتره. حضرت ادامه دادن چقدر متواضعانه، فرمودن خدا فاصلش با ما اهل بیت چقدره؟ دیگه طرف نمیتونست جواب بده. حضرت فرمود خوبه ما هم به خاطر این فاصله بگیم ما هم شما رو تحویل نمیگیریم، خدا هم به خاطر این فاصله بفرماد من رو تحویل نمیگیره. چرا به خاطر این فاصله بخواید مهربانی خودتون رو به اون قوم ترک بکنید؟ رابطه کاش اینجوری نبودا، منم موافق نیستم، منم شخصا موافق نیستم که خدا رابطه خودش رو با ما در بستر رابطه ما با دیگران شکل بده. بابا خدا ولمون کن، این اصلا آدم ها قابل تحمل نیستن، پدر آدم رو در میارن، چرا ما رو اینجا گیر انداختی؟ حالا ما رابطه همون با دیگران هزار تا ضعف داریم، ما گرفتاریم، شما خدا اینا رو در نظر نگیر. خدا البته خیلی در نظر نمیگیره، ولی یه کمی در نظر بگیره ما رو بیچاره کرده. شما ببینید وقتی کسی نسبت به شما خطا میکنه یا مقصره چجوری برخورد میکنید؟ مهربانانه میتونی؟ دیگه میتونی مهربانانه برخورد کنی؟ میتونی مثل مامانش باشی بهش نگاه کنی؟ مامانها دیدید چجوری بچه های خودشون توجیه میکنن؟ بعضی وقتا مامانها یه جوری بچه های خودشون توجیه میکنن آدم کفرش در میاد. بابا مامان به خدا اینجوری نیست دیگه، تو همه‌شو داری توجیه میکنی. میگه باشه، بچه‌شو دارن اعدام میکنن ها، میگه ولی بچه‌م خوب بود، مثلا فلان خوبیشو میبینه. بعد عجیب، خدا از ما انتظار داره ما مثل مامانای مردم باشیم. خب خیلی سخته. مانع درک مهربانی خدا اولا اینه که مهربانی دیگران رو نمیبینیم، مهربانی دیگران رو ببینیم، این روحیه رو کلن داشته باشیم، برای مهربونی های کوچولو ثنا بگیم، تشکر کنیم، سعی کنیم جبران بکنیم، این روحیه رو اگر پیدا بکنیم بله در ارتباط با پروردگار عالم هم مهربانی خدا رو میبینیم، خیلی چیز پیچیده نیست. و میدونید وقتی ما مهربانی خدا رو ببینیم یکی از اتفاقایی که میفته اینه که از تنهایی در میایم، یکی از اتفاقایی که میفته ابر قدرت میشیم، یکی از اتفاقایی که میفته به خلاقیت و شکوفایی میرسیم، یکی از اتفاقایی که میفته اینه که کلن همه اخلاقمون درست میشه در جا، یکی از اتفاقایی که میفته دیگه معصیت نمی کنیم، یکی از اتفاقایی که میفته عمیقا استغفار میکنیم. دیگه این شبها داره نزدیک میشه به شبهای قدر، دوست داشتم یه شبی مفصل در این باره صحبت بکنیم ولی فرصت خیلی کمه. امشب هم شب معراج پیامبر هست، حدیث معراج رو آورده بودم برای شما بخونم، بعد ببینید که چگونه خداوند متعال در قرآن کریم در حدیث معراج با پیامبرش از مهربانی خودش، از مهربانی ما نسبت به یکدیگر صحبت می‌فرماید. دیگه چه عرض کنم دیگه، خداوند متعال برای این گروه از بندگان خودش در حدیث معراج هست. حالا به استغفار شاید برسیم یکی دو کلمه. من امشب خیلی معراج داستان قشنگیه، خیلی من داستان معراج رو دوست دارم، اصلا عجیبه. و هرچی رحمتا للعالمین رسول خدا رفته شب معراج از خدا دریافت کرده، همش حاضره به ما بده. ما سود کردیم، انگار ما باید کیفشو بکنیم. پیغمبر رفت معراج، برای ما رفت، همشو برای ما آورد، همین الان حاضر همشو به ما بده. ما اصلا حسرت نمیتونیم بخوریم که چرا ما نرفتیم. ما که نمیتونستیم بریم، بهره هم نمیتونستیم ببریم، ولی اون کسی که بالاترین بهره رو میتونست ببره رفت، به نمایندگی از ما رفت، برای ما رفت، برای ما آورد، هرچی آورد از نور، هرچی از نور آورد برای ما آورد. ما اصلا شب معراج باید جشن بگیریم. رسول ماست، نبیست که بر ما مبعوث شده است. حالا طرز حرف زدن خداوند متعال با پیامبر اکرم رو ببینید در حدیث معراج. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که رسول خدا سوال کرد در شب معراج، یا رب ایل اعمال افضل، کدام عمل با فضیلت تره؟ وقت چند تا کلمه جواب پروردگار عالمه. می‌فرماید لیس شیء افضل عندي من التوکل علی و الرضا بما قسمت، هیچ چیزی ارزشمندتر از توکل به من و راضی بودن به رضای من نیست. دعوا سر این که بالاخره بالاترین فضیلت توکل یا رضا. یه جاهایی من دیدم که تو روایات رضا رو برتر اعلام کردن، راضی بودن به رضای الهی، یه جا توکل رو. علما هم سرش بحث دارن، ظاهرا گفته میشه در نهایت اون توکل که بالاتره. توکل یعنی چی؟ یعنی به خدا بسپر. به خدا نسپری میدونید که بلافاصله اخلاقمون خراب میشه، بلافاصله ناراحت و ناآرام میشیم. بعد میفرماید که در کنار این توکل و رضا، بلافاصله جمله بعدی، وجبت محبتی للمتحابین فیه، وجبت محبتی للمتعاطفین فیه، وجبت محبتی للمتواصلین فیه. کشت خدا، من محبت خودم رو واجب میکنم، یعنی من واجبه برم دوست داشته باشم کسانی رو که به هم محبت میکنن در راه من. من محبتم رو واجب میکنم بر کسانی که متواصلین فیه، به خاطر من به هم وصل میکنن. من الان عرض کردم به شما، منم موافق نیستم که خدا رابطه خودشو با ما مشروط رابطه ما با هم دیگه کرده باشه، ولی یه کار کرده. اینجاها ما بد جوری گیر میکنیم، با خدا راحت میتونیم ببریم جلو، ولی اینجاها گیر میکنیم. خداوند متعال میفرماد رسول خدا شب معراج پرسیده است که خدایا بهترین عمل چیه؟ امشب سالگرد معراجه. میفرماید توکل و رضا. من واجب کردم محبت خودم رو برای کسانی که به هم دیگه دوستی میکنن در راه من. این طرز جواب دادن خدا رو ببین. من واجب کردم محبت خودم رو برای کسانی که وصل عاطفه دارن به هم دیگه، به هم مهربانن. در روایت داره تو خانواده زن و شوهر با هم دعوا نکنن رزقشون زیاد میشه. آقا دعوا کردن، ببینیم تقصیر کیه. خداوند متعال میفرمه حالا قبل از اینکه ببینیم تقصیر کیه، فعلا یه سری رزقا رو بردارید، تو این خونه دعوا است. دعوا شده دیگه. آ خدا حالا بذار ببینیم تقصیر چی. بالاخره دعوا است. میفرماید روحیه عدم توافق داشته باشن رزق کم میشه. بعد میفرماید وجبت محبتی للمتوکلین علی، محبت من واجب بر کسانی که به من توکل میکنن. بعد میفرماید لیس لمحبتی غایه ولا نهایه، برای محبت من غایت و نهایت نیست. مهربانی من حد نداره، من مهربانی کنم دیگه یک قرون دوزار که مهربانی نمی کنم که. خب من اینها رو چجوری نگه می دارم؟ بعد اینها رو می برم تو بهشت، تو چه قصری می گذارم؟ خیلی مفصل این حدیث، یه تیکه دیگرش رو برای شما بخونم که خیلی فوق‌العاده است. انشالله ببینیم واقعا. می فرماید اینها رو من میبرم تو بهشت. انظر الیهم کل یوم 70 مره، من در هر روز در بهشت 70 بار به اینها نگاه میکنم، 70 بار باشون حرف میزنم. فاکلمهم کل ما نظرت الیهم، هر بار با اینا حرف میزنم 70 مرتبه، و هر بار که باشون حرف میزنم ازید و فی ملکهم 70 ضعفا، در پادشاهی و در امکاناتشون 70 برابر افزایش میدم. و ازا تلزز اهل الجنه به طعام و شراب تلزز و اولائکه به ذکری و کلامی و حدیثی، اهل بهشت دارن از شراب و طعام لذت میبرن، اونا از کلام من لذت میبرن، اونا از گفتگوی با من لذت میبرن. کیا؟ کیا آقا؟ مهربونای به هم دیگه. یا گفتگوهای در گوشی خدا در شب معراج با پیامبرش. خیلی سخته، خیلی سخته. خدایا به ما توفیق مهربان بودن عنایت بفرمان. مهربان بودن. وقتش شد در مورد استغفار سخنی بگیم انشاءالله فردا شب توفیق بشه قبل از شبهای قدر. حالا یک راه میانبری هم هست. خدا حتما شما بدونید همیشه یه راه ساده میگذاره جلوی پای ما در همه مسائل. راه ساده چیه این دفعه؟ شما به دیگران نمیتونی محبت کنی، سخت برات، اذیتت کردن، ناشکری کردن، کم آوردی، حالا هر چی، بیا برو به یه کسانی مهربانی کن که مهربانی کردن به اونها رو خدا خیلی 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 خیلی, خیلی زیاد دوست داره. برید به 14 معصوم مهربانی کنید، برید حرم امام رضا، برید حرم ابا عبدالله الحسین، جلسه روزه بگیرید. می فرماد نفس المحموم محموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده، آه می کشه در روزه ابا عبدالله الحسین عبادته. وقتی شما میرید تو مجلس روزه عبادت می کنی. یک عالم جلیل القدری بود که اتفاقا در نام شریفشون هم کلمه جلیل بود در قم. من اون اوائل شاید 30 سال پیش 27-28 سال پیش منبر می رفتم زهرا قم، ایشون تو اون موقعیت نماز می خوندن. حضرت آیت الله جلیلی یا اسم شبیه به این الان یه مقدار فراموش کردم، آقازاده گرامیشون استاد دانشگاه تهران هستن. بعد ایشون خب من می نشستن پای منبر، بنده پروری می کردن، ایرادای ما رو می گرفتن، لطف می کردن به ما. من اصلا خیلی برام لذت بخش بود، این بزرگوار یه پدری میکردن با ما. سالها بعد ایشون خیلی دیگه سنشون بالا رفته بود، اومده بودن تهران، بهشون گفته بودن فلانی تو دانشگاه تهران داره صحبت میکنه، گفته بود منم میام و آمده بود. یک کمی ما صحبت کرده بودیم، صحبتمون طول کشیده بود دیگه، همین مقداری که معمولا صحبت میکنیم. ایشون برگشته بودن گفتن که کی روزه میخونه. چقدر حرف قشنگ میزده بودن. کی روزه میخونه، همش داره حرف میزنه، حالا همش داره حرف میزنه، ایشون نگفته. به من نقل کردن که ایشون از پسرشون پرسیده بودن هرچی نشستیم روزه کی میخونه. چقدر دلنشینه این اعتراض، این سوال، این تمنا. من اومدم روزه، روزتو بخون، هی حرف میزنی. یعنی از لذت بخشترین خاطرات عمر منه ها این که من یه انسان اینجوری ببینم. روزه رو بخون. ما اومدیم، زبانم نمیچرخه یه توضیحی رو بدم، ما اومدیم محبت کنیم به حسین فاطمه. ما کی هستیم که بخوایم محبت کنیم؟ ما کی هستیم؟ ما کجای عالم هستیم؟ ولی خب اون بزرگواران همین روزه نشستنهای ما رو محبت تلقی میکنن. تا حالا که حرف زدیم، حرف که دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، حالا یه کرداری انجام بدیم، یه مهربانی، چیکار کنیم؟ روزه بخونیم. آقا روزه رو بخون، حرف میزنی همش. میخوام نسبت به بچه های پیغمبر مهربان باشم، مهربانی کنم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میخوام نسبت به بچه های پیغمبر ابا عبدالله الحسین مهر خودم رو نشون بدم، نسبت به امیر المؤمنین. ای حسین که تا لحظه آخر دست از مهربانی ور نداشتی. آدم بعضی از مهربانی های امام حسین رو میشنوه واقعا نمیتونه تحمل کنه. حسین فاطمه تو گودی قتلگاه افتاده، به سمت خیمه یورش بردن ببینن حسین زنده است یا نه. گفته میشه چند ساعتی امام حسین در گودی قتلگاه افتاده بودن، حالت نیمخیز یا افتاده، کسی جرأت نمی کرد نزدیک بشه. شمر ملعون گفت من میفهمم، من میدونم چی کار کنیم. معلوم میشه حسین هنوز رمقی داره یا نه. اومد نزدیک گودی قتلگاه، یه دفعه به یاران ملعون تر از خودش صدا زد که به خیمه ها حمله کنید. گفت حسین غیرتیه، بلند میشه. یا ابا عبدالله ببینین دوستان تو به تو مهربانن، ما مهربانیمون به درد تو نمیخوره، ولی تو قدردانی آقا. میگن تا این نعره رو کشید اون نامرد، حسین به نیزه غریبی تکیه داد ولی نتونست به ایسته که. نیمخیز نشسته ایستاد، صدا زد نامردا جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. یه قطعه ای هم داره، حالا که شما دارید گریه میکنید بذارید براتون بگم. وقتی امام حسین فریادش بلند شد، شمر نشنید دقیق چی داره میگه، برگشت صدا زد پسر فاطمه چی میگی؟ میدونستن پسر فاطمه است، میشناختن. میخوام میگم الهی فدات بشم حسین که از بس تشنه بودی لبات خشک شده بود، نمیتونستی صدای خودت رو راحت آزاد کنی، از بس خون از بدنت رفته بود. عمر سعد ملعون گفت اول کار حسین رو تمام کنید. این رو گفت ابا عبدالله الحسین و افتاد دیگه، بیشتر از اون طاقت نداشت. فهمیدن اگر حسین رمق داشت بلند شده بود. اولین کسی که اومد نزدیک گودی قتلگاه بشه خود عمر سعد ملعون بود. میدونید ما الان داریم با جزئیات روزه میخونیم، بذارید بهتون بگم. حالا شنیدید حتما خیلیاتون، اگه کسی نشنیده لازمه بدونه. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو اهل بصره بودن، دیدن فرمودن شما اهل بصره هستید، نزدیک کربلایید، میرید کربلا زیارت جد ما حسین؟ گفت آقا گاهی میرم ولی زیاد نه. آقا فرمود چرا نمیری؟ گفت ناسبی ها هستن، خطر جانی هست، میشناسن منو. حضرت فرمودن خب، فرمودن خودت به یاد حسین ما میفتی؟ گفت بله آقا. فرمود به یاد جزئیات حادثه کربلا میفتی؟ گفت آره آقا، مرور میکنم. فرمود گریه هم میکنی وقتی به یاد جزئیات کربلا میفتی؟ گفت بله آقا، اینقدر گریه میکنم که همه خانواده میفهمن من باز یاد حسین افتادم. بعد نوشته امام صادق شروع کرد گریه کردن، بعد اینقدر دعا کرد من رو به خاطر گریه هام. ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه افتاده، اولین کسی که خنجر کشید بیاد نزدیک گودی قتلگاه خود عمر سعد ملعون بود. حالا دیگه قهرمان بازیش گرفته بود، اومد جلو. نزدیک که شد امام حسین یه نیم نگاهی بهش کرد، این حسین مهربان. فرمود عمر سعد از تو بدتر تو این لشکر نبود سر از بدن من جدا کنه، خودتو بیشتر بیچاره نکن. میگن عمر سعد حیا کرد برگشت. یا ابا عبدالله، تو که با دشمنان نظر داری دوستان را کجا کنی محروم؟ هیچ کس از کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نگشت، یکی با سر برگشت، یکی با پیراهن برگشت، یکی با انگشتر برگشت. علی لعنت الله.
بیان ننوی نقطه آی آر.